جنازه رو غصب کنه، برای اینکه غصب نکنه و برای این جوان‌ها بمونه روش کار بکنن، این کار انجام میده. خب این بر طبق شرع، بر خلاف شرع دیگه.
بله.
تا اینکه متوجه شد حضرت موسی که در این عالمی که ما زندگی میکنیم که هم تشریع داره و هم تکوین داره، در عالم تکوین خبرایی فقط 3 تا از خبرها رو پرده برداری کردن و حضرت موسی دید
به عنوان نمونه.
به عنوان نمونه. یکی دومی که اصلا بیان نشده که از خضر این جوان چگونه کشت، مسموم شد، مریض شد، یک بار سکته کرد، یک کاری
مثلا
کرد،
مثلا تصرف ولایی. بله
بله ایناست دیگه.
بله
این کالا مثلا نداره که در هیچ جمع نداره که بس کن چاقو به دست گرفت.
بله بله.
حتی اگر فرض کنید یک دعوایی رو هم درست کرده باشه که تو این دعوا اون شخص کشته شده باشه،
بله،
ولی این دعوا در اصل به مصلحتی است که در عالم تکوین وجود داره.
آره، نه اینکه جنگ افروزی مقصود نیست، یعنی در... یعنی تصرف ولایی.
بله بله. بله. من عرض میکنم این همه فرشته های الهی که فرشته های زمینی هستن برای مراقبت از مؤمنان و برای نصرت مؤمنان، اینا چیکار میکنن؟ من در اون هفته قبل عرض کردم اینها رو.
بله.
خب فرشته ها چیکار میکردن؟ خب تو جنگ بدر میزدن دیگه اونها رو.
بله.
این طرف مقابل رو از پا در می آوردن. بله. خب آخه فرشته ها شما اینا که به شما کاری نداشتن، شما چرا اون رو میکشید؟ خب اینا از همان امداد و نصرت الهی است. نکته دوم، ما چقدر در زندگیمون اتفاق میفته که گاهی یک بار ماشینی که داره حرکت میکنه پنچر میشه.
بله.
و بعد که این ماشین رو درست میکنیم و حرکت میکنیم، بعد یه خطری جلو اتفاق افتاده باشه که بگیم عجب خدا کمک کرد این ماشین پنچر شد.
بله.
این پنچر شدن های به موقع، این توقف های مثلا واسه که هواپیما حرکت نکرد، 2 ساعت بعد حرکت، بعدن بفهمی که عجب چه خوب شد. اینا همون امور تکوینی است که ما ارتباطی باش نداریم، فقط کلی میدونیم که خدای سبحان در این گونه امور دخالت میکنه برای یاری مؤمنان، برای نصرت کسانی که دین خدا رو یاری میکنن. مریضی ها حضرت نهج البلاغه داره که در همون نامه 31 که ای انسان تو نصب الافاتی،
در معرض آفت ها هست.
نه اصلا سیبل.
بله سیبل.
سیبلی.
بله.
و هی لحظه به لحظه آفت ها به سوی شما شلیک میشه. خب شما چی میتونی بکنی که این آفت ها به سمت شما کم بیاد؟ صله رحم. صله رحم چه کار میکنه؟ هیچی دیگه، اون آفته داره میاد، یه تیر غیبی از طرف خدا میاد، این تیر رو خونسا میکنه، نمیگذاره به شما بخوره.
ممکنه عاملش همون پنچر شدن یا مریض شدن باشه.
بله
بله
همینا. در صورت هم اونها باشه هم خود فرشته ها ورود کنن و بله. مراقبت بکنن.
به هر حال همه چیز جنود الهی هستن دیگه.
یه لحظه 3 تا از کارهایی که در عالم باطن اتفاق میفته و در عالم تکوین اتفاق میفته برای جناب موسی پرده برداری شد،
باطنشو دید.
خدای سبحان میخواد اون صاحبان کشتی رو به خاطر ایمانی که دارن یاری کنه، کمک بکنه. خب حالا این کشتی میخوره به صخره، سوراخ میشه.
بله.
این طرف فکر میکنه خورد به صخره، نمیدونه که اینجا یک خضری وجود داره این رو حالا هدایت کرد یا چه کرد.
آسیب داده.
این مسئله است. یعنی
اون خرقه ها هم که در آیه هست لزوما به این معنی نیست که مثلا یه چکشی
برداشت. خب برمیداشت که هم میفهمیدن.
ممکن همون تصرف ولایی بوده. بله.
اصلا جنسش جنس تصرف ولاییه.
بله.
و جز تصرفات مادی
که حضرت موسی علیه السلام این تصرف رو میدیدن و معترض بودن که خب چرا این تصرف رو اینجا کردی؟
بله. من در اصل درسی شد برای بشر، بشریت. یعنی جناب موسی وقتی ازش سوال کردن که از تو عالم تر کیه، گفت من از خودم عالم تر کسی سراغ ندارم. بعد وحی آمد که چرا موسی از تو عالم تر هست، خیلی مشتاق شد تا بره اون عالم رو ببینه که جناب خضره، تا موسی هم بداند که در عالم تکوین خبرهای زیادی وجود داره که نسبت به اونها عالم نیست. لذا در اون روایت از امام رضا علیه السلام هست که فرمود هر دو عالمن، اما او عالم به مرحله تکوین و این عالم در نشأه تشریع.
بله. پس محصل فرمایش هفته قبل و این هفتهتون این شد که به هر حال خداوند جنودی داره، مأمورینی داره که بر طبق فرمان خداوند حوادثی رو هم ممکنه به وجود بیارن که این حوادث ظاهرش برای انسان‌ها تلخ و دردناک و حتی مصیبت بار باشه،
اما ولی
در بله در پشت پرده خیرهایی هست که ما خیرها رو بعضی موقع ممکنه متوجه بشیم، بعضی موقع ممکنه تا آخر عمرمون هم متوجه نشیم. ولی به هر حال این نکته هست که اینها حتما حکمت الهی پشتش هست و در واقع در اون داستان حضرت موسی اون پشت پرده این وقایع رو در واقع دیدن و وقتی هم که از حکمتش آگاه شدن بعد دیگه اون اعتراض خودشون ادامه ندادن که خب این میشه قصاص قبل از جنایت، چون در واقع اون در واقع مکانیزم
قانع شدن و دوستان بله. می‌داشتن ادامه بدن، ولی دیگه جناب خضر اشاره کردن که
همین مقدار کافی بود برایشون دیگه.
حالا ببینید ما روایت هم در این زمینه داریم، من دو تا روایت بخونم. فرمود از امام صادق علیه السلام فرمود من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال. این طرفش هم هست، یعنی کسانی که زیاد گناه می‌کنند اینا به خاطر گناهشون میمیرن، یعنی فرصت زندگی در دنیا رو از دست
میدن.
ببینید من کسی که یموت و میمیرد به خاطر گناهان،
یعنی گناه عمر رو کوتاه میکنه علایه. بله.
و حالا چی بلند میکنه عمر رو؟ مثل صله رحم، مثل صدقه، مثل گذشت. از امام رضا علیه السلام هست که اذا کذب الولات، اگر والیان اهل دروغ و کلک باشن، حبس المطر،
آسمان بخیل میشه،
آسمان بخیل میشه و باران نمیباره. و اذا جار از سلطان، اگه سلطان جور کند، هانت دوله، دولتش سست و بی ارزش میشه. مثل این عربستانی ها که اینجوری بعد حتما باج بدن تا بتونن نفس بکشن. و اذا حبست زکات، اگه کسی زکات نده، حالا الان فصل گندم و جو و اینها قابل توجه کشاورزان عزیز ما هست، اگه کسی زکات نده، ما تتل مواشی، گوسفندان و چارپایان میمیرن.
یعنی خضرهای در عالم هستی هستن که مأمورین این کارا هستن
که اگه زکات ندی گوسفندت میمیره.
بسیار خوب، خیلی متشکر از توضیح جامعه که فرمودید. ساعت 7:38 دقیقه است، با برنامه پرسان قرآنی همچنان در خدمتتون هستیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل
سمان پاسخ به پرسش های قرآن.
این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون.
بله، لحظاتی همراه بودیم با نوای شیرین مرحوم استاد راغب مصطفی قلوش. خیلی تشکر میکنم از دوستانمون در اتاق فرمان به خاطر پخش این آیات. خب یکی از دوستان گرامی سوالی مطرح فرمودن حاج آقا که مربوط میشه به آیه 22 سوره حدید. بله، این آیه را با هم میشنویم تا من سوالو مطرح کنم.
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها إن ذلك على الله يسير.
بله، آقای جواد از اصفهان این پیامک رو ارسال فرمودن که با سلام، در آیه 22 سوره مکه حدید، یعنی همین آیه که با هم شنیدیم، خداوند می‌فرماید که هیچ مصیبتی در زمین و نفس شما به شما نمی رسد مگر اینکه قبل از اینکه پدیدار شود در کتابی ثبت است. مفهوم این آیه رو توضیح بده. فکر می کنم یک مشابهتی داره با آیه 30 سوره شورا و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، و آنچه از مصیبت به شما میرسد به خاطر کارهایی است که خودتون انجام دادید و تازه خداوند از بسیاری از اونها میگذره. لطفا توضیح بفرمایید. دارن با اون حدیثی هم که در سال قبل از امام رضا علیه السلام مطرح فرمودید خیلی تشابه بله ارتباط داره. بفرمایید.
هر چقدر آیه 22 از سوره مبارکه حدید آیه است که در اصل تسلی میده بر مجاهدان فی سبیل الله.
بله.
که علی حال وارد جنگ میشن، دستش قطع میشه، پاش قطع میشه یا به شهادت میرسه، اینها نگران میشن بعضا ممکنه به خاطر ضعف ایمان که خب اگر ما این جبهه شرکت نمی کردیم خلاصه دستمون از دست نمی دادیم، پار از دست نمی دادیم. این داره تسلی میده به این که نه، ما یک سری از امور حتمی و قطعی داریم که حتما اتفاق می افته.
بله.
در از در همون لوح محفوظ، نه در لوح محو اثبات، در لوح محفوظ مشخصه که حسن آقا توفیق شرکت در جهاد را پیدا میکنه و در راه خدا گرفتار مصیبت هایی میشه، دستش از دست میده، پاش از دست میده، قطع نخا میشه یا به شهادت میرسه.
همون که در شب قدر مقدر میشه،
مقدر میشه. حالا اون به خاطر اعمال خوبی که اون شخص انجام میده این را برای خودش قطعی و حتمی میکنه که
امضا میکنه،
بله، در لوح محفوظ مستقر میشه. این اشاره به لوح محفوظه که لذاست که وقتی که امام سجاد علیه السلام وارد شام شدن
سلام
یزید علیه اللعنه وقتی ایشون رو دید آیه 30 که از سالیان خوندید شورا رو خوندن که دیدید که خلاصه این آیه در باره شما
مصداق
پیدا کرد که و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت
ایدیکم، خودتون این تقدیر رو رقم زدید،
یعنی این اعمال شما، به ما کسبت ایدیکم یعنی اعمال شما نتیجه شدین. حضرت فرمود که خب حالا تعبیر از من، آقا تو چی میفهمی؟ تفسیر چیه؟ قرآن چیه؟
بله.
اون آیه درباره ما نیست. اون
بله.
آیه که درباره ماست این آیه است که الان تلاوتش شنیدیم که و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها.
بله.
دلیلش هم آیه بعدشه که میفهمد که لکیلا تعسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم.
بله.
یعنی شماها بعد این رو مطمئن باشید که چیزی اگه بهتون داده شد خیلی خوشحال نشید، چون
سرمستی نکنید،
مشخصه دیگه. بله. این اصلا نوشته شده بوده. و چیزی هم اگه ازتون کم شد ناراحت نشید، این در لوح محفوظ نگاشته شده.
بله.
حالا اگه بخوایم تشبیه کنیم، مثل یک کسی که در ماه فرض کنید 3 میلیون تومان 2 میلیون تومان حقوق میگیره، ولی از اون طرف 4 5 تا هم قسط داره که این حقوقی که میگیره این تقسیم میشه تو این قسط‌ها و یه مقدارش هم، لذا نه از اون پول گرفتن خیلی خوشحال میشه که ماهانه میگیره، نه از اون حالا قسطاش خیلی ناراحت میشه، همه چیز مشخصه. الان از باب تقریب ذهن عرض میکنم، این هم دلیل بر اینه که این برای تسلی مجاهدان و انبیای الهیه.
بله.
پس این آیه اشاره میکنه که در هر صورت انسان مؤمن در دنیا گرفتار مصیبت هایی میشه که این مصیبت ها در علم فعلی الهی نگاشته شده، حتمی است، و بنابراین نباید اگر مصیبتی اتفاق افتاد چیزی از اونها کم شد ناراحت بشن، و اگر چیزی بهشون داده شد خوشحال بشن. اینها خوشحالی و ناراحتی نداره چون مسئله حتمی و قطعی است و تحققش ضروری و واجبه. اما اون آیه‌ای که از سالی خوندید که سوره بارکه شورا است، اون به مسئله نتیجه اعمال انسان، یعنی یک رابطه ای بین اعمال انسان و مصیبت هایی که در دنیا به سراغ انسان میاد، این رابطه رو داره در اصل
بیان میکنه.
بله. این عرصبت که آیه مبارکه سوره مبارکه شورا آیه 30 منتها. حالا اونجا سوال های زیادی در جاهای مختلف مطرح میشد و حالا اگرم اینجا هستاری به ذهنتون میرسه بخواید مطرح بفرمایید. و اون سوال اولش اینه که آیا این مصیبت که در آیه 30 سوره بقره شورا مطرحه، مصیبت عمومیه یا مصیبت فردیه؟
بله.
این که فهمت که و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آیا شامل هم مؤمن است هم کافر، یا فقط شامل مؤمنان است؟
یا مثلا یه بلایی که ایجاد نازل میشه که توی منطقه است، هم مؤمن است هم کافر، مثلا یه زلزله میاد مثلا، فرض بفرمایید.
اگر هم مؤمن هم کافر بوده باشه، اون وقت خود اون به ما کسبت ایدیکم میشه گناه اجتماعی، گناهان اجتماعی مصیبت های اجتماعی را در بر دارند.
درست.
گناه اجتماعی مثل همی که همه دست به دست هم بدم زکات ندن،
بله،
نتیجهش فرض کن کشته شدن گوسفند ها میشه.
بله.
مثلا والیان به اصطلاح ظالم باشن، خب نتیجهش این میشه بعد که فرض کنید باران نیاید،
بله، حتی دامن پرهیزگاران هم ممکنه بگیره، بله
دیگه، چون اجتماعیه میگیره دیگه، منتها پرهیزگاران اینجا دیگه میشه به عنوان ارتقا برای اونا حساب میشه، ولی چون گناه گناه جمعی و اجتماعی است، مصیبت اجتماعی هم میاره، مثل زلزله، مثل سیل،
بلای طبیعی،
بلای طبیعی.
اما وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
خب این دو تا سوال شد. پس یکی این که آیا این مربوط به سلام مصیبت های عمومی که نتیجهش مال گناهان عمومی و اجتماعیه؟
بله.
دومی که آیا این برای مؤمنین است یا مؤمنین و مؤمنان و کافران است؟
بله.
که در اینجا بعضی ها میخوان بگن که این مربوط به مؤمنان است. آیه غزنفر این نکته مهمیه، میگن که ببینید بر طبق این آیه مؤمنان دیگه وارد جهنم برزخی و حتی جهنم قیامتی نمیشن. بله. چرا؟ اگر بر طبق این کلمه دارم عرض میکنم و ما اصابکم، اون کم رو بزن به مؤمنان،
بله،
یعنی هیچ اصابت نمی کند به شما مؤمنان از مصیبتی. حالا مصیبت وقتی شد فردی، مثل مریضی، مثل گرفتاری، مثل
مصیبت فقدان عزیزان،
دادن فرزند، این فب ما کسبت ایدیکم، یعنی به خاطر گناهانی که تو دنیا انجام دادید این مشکلات برای شما به وجود آمد،
ولی اینکه مؤمن هستید
و اصلا چون مؤمن هستید، حالا اصلا اون خطاب رو بعضی مؤمنین گفته، ولی و یعفو عن کثیر، گناهان زیادی هم انجام میدید که خداوند به خاطر اون گناهان شما رو تو این دنیا گرفتار مصیبت
نمیکنه.
خب پس گناهان شما دو دسته شد، یه دسته شد که زیادم از خدا کلا میبخشه به خاطر مؤمن بودن،
یعفو عن کثیر،
و یه دسته دیگرش هم تبدیل میشه به مصیبت و غم و قصه و ناراحتی، و
حسابتون صاف بشه اینجا
دیگه، شما کلا مؤمن تو این دنیا حسابش صاف میشه و دیگه وقتی وارد قیامت میشه، برزخ میشه، خب طبق اون روایت داره که میشه موت، میشه عرس المؤمن، عروسی مؤمن،
اول راحت مؤمن،
اول راحتی مؤمن. این یک نظریه است که از این آیه، لذا در روایت داره که پیامبر عظیم باشه، اینو حضرت امیر سلام الله نقل میکنه که پیامبر فرمودن که بهترین آیه در قرآن این آیه است،
بله،
به خاطر این که مؤمن در هر صورت پاک میشه و از اینجا میره به دنیای دیگه. اما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این رو و این گونه روایاتی که در ذیل این هست رو نمیپذیره، به دلیل این که ما روایات در حد تقریبا متواتر معنوی داریم که نه، مؤمن وقتی وارد برزخ میشه، قبر میشه، گرفتار اون حذیفه رو که والا اسمش اگه درست بگم که پیامبر از میشد در بله عثمان ابن مزعونه،
بله،
که پیامبر در تشییع جنازه شرکت میکنه، او را برایش نماز میخونه، بعد وقتی داخل قبر میذارن همه میگن خوش به حالش، عذاب میگه نه، این یه عذاب قبر خیلی مهم میداره به خاطر اینکه علاوه بد اخلاقی های تو این دنیا داشته که بعد اونجا این فشار قبر او رو خالصش کنه.
حالا توی شخصش فکر میکنم شخص دیگری بوده، عثمان بن مزعون نبوده، حالا باید نگاه،
بله، حالا من تو ذهنم یکی از اصحاب پیامبره،
بله،
یا حذیفه است یا عثمانه، تو ذهنم حالا بعدن شما رو تصحیح فرمایید، بله، جلسه آینده. در اصل یکی از صحابه است که حضرت این گونه براش و حضرت فرمود که ملائکه برای تشییع او آمده بودند،
بله،
ملائکه برای تشییعش آمدند، پیامبر در تشییع شرکت کرده، نمازش رو خونده، بله، تو قبرش گذاشته، ولی حضرت فرمود که گرفتار عذاب قبر. در اصلت یکی این که این روایات که من زیرش خوندم، بله، روایات دیگری داره که اونا در حد متواتر به مخالف اینه. دو این که از آیات هم استفاده میشه که علی حال مسئله محل عذاب، عذاب مؤمنان فقط دنیا نیست و برزخ هم هست. من یک راه جمعی که بله، به ذهنم میرسه این است که بله، اون مؤمنانی که اونقدر مؤمنن که درجه ایمانشون بسیار بالاست، در همین دنیا مشکلشون حل میشه. بعضیا دنیا به تنهایی اون رو پاک نمیکنه، اون شب اول قبر هم بهش اضافه میشه، زمینه میشه، دیگه بعد از اون راحت میشه. بعضیا نه، ممکنه که مدت در برزخ گرفتار بشه و بعد خالص بشه. بنابراین
بعضی ممکنه به قیامت هم کشیده بشه.
بله، اون که هست، حتی بعضی در قیامت هم در موقف اول، بعضی به موقف دوم، تا موقف سوم، تا موقف پنجم هم بله ممکنه که پیش بره.
بله، به هر حال همونجوری که فرمودید قابل جمع هم هست، یعنی به هر حال ممکنه بعضی از گناهان باشه که اصلا توی دنیا مجال به اصطلاح جبرانش نباشه، اینا خب ممکنه به دامنه برزخ و قیامت هم کشیده بشه. بسیار خب حاجی آقا، یکی از دوستان دیگه راجع به یکی از سوالاتی که هفته قبل مطرح شده با سوال کردن، داستان آدم و حوا، که هفته قبل سوال شد که وقتی که اینا عبود کردن،
بله،
به اصطلاح برگ‌های بهشتی چی شد که اینا با خودشونو پوشوندن با اون برگ‌ها.
بله،
بعد سوال کرده بودن که آیا مگه قبلا برهنه بودن اون مسائلی که پیش اومد، بعد و جواب فرمودید. یکی از دوستان با شماره 912-0763 سوال کردن که در مورد سوال هفته قبل و اینکه آیا آدم و حوا قبل از خوردن آن درخت برهنه بودند یا نه، ایشون نوشتن: یادآوری میکنم که آیه 27 سوره اعراف صراحتا فرموده ینزع عنهما لباسهما، یعنی آدم و حوا از اول لباس داشتن اما شیطان لباس آنها را از آنها جدا نمود به خاطر همون خوردن اون گیاه و برهنه شدن. لطفا توضیح بدید که آیا برداشت درست هست یا خیر.
خب دیگه از خون آیه 22 هم همین رو اشاره کرد دیگه، که فدلاهما به غرور فلما ذاقا الشجره، وقتی از اون شجره خودم بدت لهما سوآتهما.
بله، سوال سعی هم بود که بدت لهما سوآتهما معنیش چی است، یعنی مقصودش اینه که اینا از اول برهنه بودن، اونجا برهنه خودشون دیدن.
بله، لذا اونجا عرض کردیم نه، بله، چون در اینجا عرض کردیم در تورات تحریف شده این مطلب هست که اون شجره، اون درخت، درخت علم و دانش بود.
بله،
و اونا وقتی از اون درخت علم و دانش خوردند بدت لهما، بعد فهمیدن که عجب، پس اینا کلا برهنه بودن.
درسته،
ما گفتیم این اصلا برخلاف عقل و برخلاف وحی و برخلاف قرآنه، به خاطر اینکه اصلا انسان عظمتش به خاطر علمش بود.
بله،
مقدس که داشتیم که فرشته ها باشن.
بله،
بله، و علم اسماء و علم آدم الاسماء کلها.
بله،
اونجا بود که بعد دستور داد که فرشته ها به این آدم سجده کنن.
بله،
بنابراین این بدت لهما یعنی وقتی که خوردن، خاصیت خوردن این میوه یا اون گندم
برهنگی شد،
برهنگی و سقوط. بله، دو تا خاصیت داشت، یکی این که لباسی که به تن داشتند کنده شد، دو دیگه در بهشت نموندن. بحث هبوط از بهشت مطرح شد.
بله،
یعنی به عکس اون چی که خاصیت اون گندم یا اون درخت، حالا هرچی بوده بود، که اینها باید تو بهشت میموندن، خاصیت شیطان قسم خورد دیگه.
بله،
و قاسمه هما انی لکما لمن الناسهین.
بله،
ولی وقتی که قسم خورد و اونا هم گفتن حالا بخوریم تا مثل این فرشته ها بشه، این ماندگار بشویم، و غافل از این که این خاصیت این درخت، درخت ممنوعه، این هست که اگر بخوری لباس بهشتی از تنت کنده میشه و از بهشت رانده میشوی.
بله،
این کار که میگه آقا این لباس مال اینجا بود، اینه بکن ببرم بیرون.
بله، بله، خیلی متشکرم. یک سوال دیگه هم خیلی کوتاه میتونی پاسخ بدیم. فرمودن که: سلام، موقع خواندن قرآن ما که زبانمان عربی نیست، گوش دادن بهتر است یا ما همراه آن بخوانیم؟
همین که شما میگید جمعش امکان داره، هم بخوانیم هم گوش بدیم، چون در روایت داری که حضرت پیامبر عظیم شان فرمود که ابن مسعود برای من قرآن بخوان تا گوش من هم حظ شنیدن قرآن رو داشته باشه.
درست.
همونطور که چشم نیاز داره حظ دیدن آیات قرآن را، گوش هم نیاز داره حظ شنیدن را. وقت چون کمه، من که دیگه راجع به این صحبت نمی کنم، من عرض می کنم که الان ابزاری آمده که به راحتی میشه قرآن را در عرض یک هفته، 10 روز، نهایتش 20 روز انسان یاد بگیره.
بله.
و بتونه خودش بخونه و ترجمه های خیلی خوبی آمده که انسان وقتی با ترجمه میخونه لذت میبره.
بله.
و من این رو زیاد دیدم در بین مردم، اونا که با ترجمه قرآن رو میخونن از قرآن لذت میبرن.
بله بسیار خوب. حالا همجوری که اشاره فرمودید حظ بصری هم حتی اونهایی که سواد هم ندارن میتونن به آیات قرآن نگاه کنن و سورهایی که حفظن بخونن
یا صلوات بفرستن
بله. که در این حال چشمشون هم از دیدن آیات قرآن بهره مند بشه. بسیار خوب، در انتهای برنامه یک بار دیگه راه های ارتباطی برنامه را خدمت عزیزان شنونده عرض میکنم. 2 شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 0-25 و همچنین شماره سامانه پیام کوتاه 30553 راههایی هست که عزیزان شنونده میتونن سوالات خودشون رو با ما مطرح بفرمایند. خیلی متشکرم آقای ملکی از اینکه در این برنامه هم لطف کردید و شرکت فرمودید. به اتفاق دوستان عزیزم در اتاق فرمان، جناب آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای مهندس علی میرزاییان صدا بردار، آقای جلال شاه محمدی هماهنگی محترم برنامه و بنده سید ابوالقاسم غضنفری خانساری با همه شما عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خوانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند. فراخوان 21مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین، اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1397 می‌توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1398. تلفن تماس 025-372-55-890. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
هر استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، الله یا صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان.